مصباح الهدایه استاد فلاح 20 دی 1402.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه دعای کمیل. بار خدایا قسم به سرفرازیت که با من در همه احوال مهربان و بر من در تمامی امور عاطف ورز باش. خدای من و پروردگار من، جز تو کرا دارم تا برطرف شدن ناراحتی و نظر لطف در کارم را از او درخواست کنم. خدای من و سرور من، حکمی را بر من جاری ساختی که هوای نفسم را در آن پیروی کردم و از فریبکاری آرایش دشمنم نهراسیدم. پس مرا به خواهش دل فریفت و بر این امر قضا نیز یاریش کرد. پس بدین سان و بر پایه آنچه بر من رفت، از برخی حدودت گذشتم و با برخی از دستوراتت مخالفت کردم. پس ستایش در همه اینها فقط برای توست و مرا هیچ دلیل و حجتی نیست در آنچه بر من از سوی قضایت جاری شده و فرمان و آزمایشت مرا به آن ناچار نموده. ای خدای من، اینک به پیشگاهت آمدم، پس از کوتاهیم و زیاده روی در خواهش‌های نفسانیم با حالتی عذرخواه، پشیمان، شکست دل، جویای گذشت، طالب آمرزش، بازگشت کنان به سوی تو، اقرارگر و اذعان کننده و معترف، نه هیچ گریزگاهی از آنچه از من سرزده یافتم و نه هیچ پناهگاهی که به آن روی آورم، جز این که پذیرای عذرم باشی و مرا در رحمت فراگیرت بگنجانی. خدایا پس عذرم را بپذیر و به بدحالیم رحم کن و از بند محکم گناه رهایم ساز. پروردگار من، رحم کن بر ناتوانی جسمم و نازکی پوستم و نرمی استخوانم. ای که آغازگر آفرینش و یاد و پرورش و نیکی بر من و تغذیه ام بوده ای، اکنون نیز مرا ببخش به همان بزرگواری نخستت و پیشینه احسانت بر من. ای خدای من و سرورم و پروردگارم، آیا باور کردنی است که تو عذاب کننده من با آتشی پس از یکتابینیت و پس از آنکه قلبم از شناخت تو مالامال شد و زبانم در پرتو آن به ذکرت گویا گشت و پس از آنکه درونم به عشق تو گره خورد و پس از راستی در اعتراف و درخواستم با حال تواضع در برابر پروردگاریت؟ سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما توفیق شد جلسه گذشته خطبه رو با هم دیگه نگاهی انداختیم، مطلبی رو هم خواستم عرض بکنم. دوستان چه زیادشون میاد بعد از خطبه و بعد از اینکه حضرت امام یعنی خوندیم مقصود از تألیف رو بیان کردم، یه عرضی من داشتم پای تختم یه چیز نوشتم. آره درست اینطوری یادشون بود. آره اینکه حضرت امام میشه بهشون نسبت داد که یک نظریه یه مادر دارن یا خیر. در فهم اندیشه امام یه چندتایی در واقع چیز میشه داشت. نکته های چندی رو در واقع پیشنهاد ما داشتیم برای فهمیدن مکتب امام. یکیش توجه به رویکردهای معرفتی حضرت امام بود. اونجا یه مادر میگفتن رویکردهای پنجگانه مادر و نحوه حضورشون در مکتب امام خمینی رحمت الله. این ندونستنشون کمک نمیکنه به اینکه آدم بتونه اندیشه امام رو بفهمه. یعنی شما مثلا فقط و فقط از زاویه فلسفه سیاست بخواید به بحثای امام نگاه کنید، اگر خیلی روشمند برخورد بکنید احتمالاً حرف نادرستی رو به امام نسبت نخواهید داد. ولی فکر نکنید اون چیزی که شما دارید میگید از زاویه فلسفه سیاست این باید بگیم حرف امام اینه. نه، امکان داره اصلا حضرت امام نقطه استقرار خودش رو اصلا فلسفه صدا بسته است. امکان داره حضرت امام نقطه استقرارش رو اصلا فلسفه سیاست ندونه و قائل باشه که من نقطه اتکام چیز دیگری است، اصلا جوهره بحث چیز دیگری است، مثلا مشتق چهارم پنجم حرفم. اون موقع دیگه نمیشه آدم چیزی رو که یه باستابی یه جایی داره این رو اینطوری به قول مطلق و یه نظر امام، اینها رو باید دقت داشت. حالا من این موارد رو اشاره نکنم که برای فهم مکتب امام از چه ملاحظاتی خوب آدم استفاده بکنه، میترسم خیلی معطلتون کنم، ولی خود این یه بحث جالبیه. برای فهم مکتب امام ما چه ملاحظاتی داشته باشیم؟ یکی از ملاحظات اینه که آیا اندیشه امام، مکتب امام از یک نظریه مادر برخوردار هست یا نه. من تو اون بحث ملاحظات نمیرم، یعنی ملاحظات روش شناختی برای اینکه آدم در فهمیدن مکتب امام یه مقدار با توفیقمندی بیشتری برخورد بکنه. حالا یه موقعی بد نیست این رو، شاید مثلا بشه گفت 10 ملاحظه اصلی داریم که یکیش میشه اون چیز توجه به رویکردهای مادری که اشراف شده در نگاه، که یه شمه ضعیفی شد توی همین بحث نظری مادر هم میشه اشاره کنم. و ملاحظات دیگر. یکی از ملاحظات هم اینه، یه تأملی هم شما داشته باشید ببینید حرف هم درست هست یا نه. اگر یک اندیشمندی یک نظریه مادر داشت، ما اینجوری بهتر میتونیم بفهمیم حرفاشو. این حرف فکر نمی کنم خیلی چیز داشته باشه، پوشیده باشه. او اگر توجه داره که خب خیلی اصرار بالاتر میشه، حتی امکان داره توجه نداشته باشه یه مقداری بعید، ولی خب امکان داره توجه نداشته باشه. یه نظریه مادر داره، همه چی داره از اون تغذیه میکنه، همه بحث توی اون سگانه‌ای که مطرح میکردیم، اندیشه توحیدی، اندیشه اجتماعی و اندیشه راهبردی، خب ما بحث رو اینجا میخواییم پی بگیریم، نظریه مادر یا مکتب سیاسی حضرت امام. ولی خب کاملا از اینجا تغذیه میکنه این بحث، نظریه مادر. نظریه مادر چی اعلام شد؟ فاتح شهیدتون است؟ نظریه ولایت. اینو عرض میکنم برای اینکه یه سمت و سوی به کاوش هاتون داده بشه، نه که بپذیرید. یه ایده است، یه ایده است، روش کار کنید. اتفاقا اگر نکته دیگری هم داشتید، این باعث میشه که ما چیزی برای گفتگو با هم داشته باشیم. یه نکته دیگری دارید، ولی بدونین اون مکتبی که تونسته این مقطع تاریخ رو شخم بزنه نباید ساده گرفت. مکتب فکری حضرت امام، که البته اون میگه حرف من نیست، حرف اهل بیته، ولی ما متوجه هستیم چرا اینجوری داریم میگیم. اهل بیت میگن حرف خداست، و چون اونها معصوم هستن و اونان که دارن حرف رو به ما میرسونن، ما حرف اونا میدونیم. ما تلاش داریم حرف بزرگواران رو بفهمیم. انواع مکتب ها پدید اومده، یکیش مکتب حضرت امام. مکتب حضرت امام واقعا اومد این مقطع تاریخ رو شخم زد. نباید ساده انگاشون. نظریه مادر دارد امام یا خیر؟ خب یک، به این فکر بکنید این الگوی تحقیق در یک نظام فکری و اصلا یک توده فکری، این الگوی تحقیق الگوی مناسبی هست یا خیر؟ این سخن اوله. و سخن دوم، این سوال پاسخش چیست درباره امام؟ اگر نظر مثبت هست درباره امام، این سوال پاسخش چیه؟ امام نظریه مادر دارد یا خیر؟ خب نظریه مادر دارد یا خیر؟ نظریه مادر در اندیشه حضرت امام چیست؟ خب اینجا یه پیشنهاد مطرح شد، اونم نظریه ولایت. یک، ولایت خدا، حاکمیت خدا، درسته؟ این بحث رو بریم توش
هر
جور
لازمه
بریم بشه بریم چه؟ بریم آره. من مثبا چیه این مشکاتی یک مقام اول رو کاملا پاورپوینت اینا رو آماده کردم برای ارائه. این رو رد کنیم، من سریع میام پاورپوینت ارائه میبرم، خیلی معطلی ندارم. اما نمیدونم این بحث رو الان یعنی مطالبه ای داره جلسه یا نه، ما وارد این بحث بشیم.
جا بعدتا اگه ما رو بدونیم همین نش امام توی کتبی که نوشته و تنیز مثلا بسپاره داریم،
بله
معتمد اینجا هم اشراف بشه، یعنی با این اندیشه اومده اینجا.
آره دیگه، حالا میبینین دیگه اصلا از اینجا شروع میشه. تقریبا نقطه های شروع در نظریه ولایت همین مصباح الهدایه است، یعنی تو آثار امام البته. این همین مصباح الهدایه است. از این جهت عرض میکنم که و کلن این که اینجوری نگاه کنیم و حرفای امام جمع کنیم، همه حرفای امام رو جمع کنیم. خب چون این وقت متعلق به شماست دارم میگم، یه دفعه این بحث فرعی، چون بحث فرعی است نسبت به کتاب، بحث فرعی است. اگر موافق هستید یه سلام بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب در باب این چند تا سخن درست مطرح شد که گفتیم حضرت امام درست ترش رو گرفته. یکیش محبت به خودم، درسته؟ تو ولایت ود هست، محبت به خودم. این یه دیدگاه، یه دیدگاه مراعات خداست، میشه همون تعبد، میشه همون فقه، درسته؟ مراعات خودم، احکام دستورات خدا رو بگیریم اجرا کنیم. ما خوشفکرامون از این جلوتر نمیرن دیگه. خب امام میره جلوتر، حالا هم میدونید چون خوندید عرفان نظری، هم میبینید که اقتداراتی که توی همین بحث اول هم میبینید با چه بحثای سنگینی کسی که وارد این فضا میشه، با چه بحثای سنگینی درگیر میشه.
نصرت هم تو همون نایه مراعات میذاریم.
چا؟
نصرت
خدا.
نصرت خدا.
آره اینا رو هم اینجا میشه تعریف کرد، اینا رو هم اینجا میشه تعریف کرد. میشه رنگ محبتی بهش داد، میشه رنگ عبودیتی بهش داد، تکلف، تکلیف، خود رو بستن، سلب اراده از خود کردن. البته اینجوره. خب این که خدا دستوراتش رو میریم میفهمیم، هر جا هر چی گفته مراعات میکنیم. ما ها معمولا اینجوری فکر میکنیم. یادتونه سوم یه چی بود؟ این مهمه. مثل این میمونه ها، ببینید شما برای امام یه جهان فکری قائلید، خب بعد اون اندیشه پایه امام رو نمیگیرید، وارد جهان فکری اون نمیشید، ولی فکر میکنید وارد شدید. اتفاقا خیلی خوبه من الان اینجا یه مش ادعا کنم، بعد این کتاب رو که شروع کردیم به خوندن من ازتون میپرسم ادعای حقیر اثبات شد یا نشد. یعنی کسی که این کتاب رو نوشته بعدها هم 10-20 سال تدریس کرده، این بحث امثال این بحث رو تدریس کرده و بعد انقلاب هم معلوم شد انقلابش کلن عرفانی بوده، خب این آدم اینطوری فکر میکنه یا نه؟ و بعدم نگاه که میکنیم میبینیم خروجی های این آدم همش همینجوریه. فاز سوم چیه؟ مرحله سوم چیه؟ این که شما بگید که نه، این که مدار بر مدار دستورات الهی حرکت کنیم. نه این قطعا فاخره.
خود دستورات
نه چی
خود اداره مباشره
دیگه. آها احسن،
خود دستور باید بیاد کار کنه.
یه خورده توضیح بدی.
خود فرمان.
خب
نه که ما دستورات خدا رو اجرا کنیم، این معنا که این حال قرائت بکنیم، برای اینکه مجری دستورات خدا باشیم برای تحقق اون اهداف.
نه هنوز نه، نه
خود هنوز دوبونه.
آره این می هنوز دوبونه. بله
خودش کار کنه.
آره آره تردید داری. بله ببینید تو نگاه حضرت امام این کلن ما برای چی این گفتگاه رو شروع کردیم؟ برای اینکه با امام شوخی نکنیم دیگه. کلن بنابراین امام واقعا اعتقادش این خدا داره کار رو انجام میده، درسته؟ بله نگاه توحیدی ایشون همین. ایشون فلزا بحثش این نیست که خدا رو بیایید مرا، این حرف خوبیه ها، گفتیم اولیش هم که خوبه، دومیش هم حرف خوب و درستیه، ولی امام میگه مثلا بیش از ایناست.
دویتی داره
ولایت الهی، یعنی همین الان خداست داره چیز میکنه، خدا داره کارا رو انجام میده. من اگر بخوام درست پامو بذارم توی صحنه، باید ببینم من اینجا چی کارم، سهم خودم پیدا کنم. خدا میخواد این مردم رو عزیز کنه. آه ما هستیم. ببینید این نگاه، از اون احسان شریعتی خوندم براتون، به امام میگه که عرفان مثلا چقدر دخالت داشت توی این چیز، توی این انقلاب شما بود. هیچی. گفتش که روشنفکرها چقدر دخالت داشتن، چپا توده یا گفت هیچی. بعد چیه یادگار امام حاج احمد آقا میپرسه خود شما چقدر دخالت داشتی؟ امام میگه من هم هیچی دخالت نداشتم. بعد اینا میگن امام کلن عصبانی امام. بعد امام میگه که چیزه، میگه که من 14 سال به این مردم رو گفتم قیام کنیم، هیچ کاری نمی کردم. چی شد یه خواهی بلنشن قیام کردم؟ خواهی کار من نی دیگه، کار خداست، خدا خواستی مردم قیام کنم، من چون ما یه مردم قیام کنیم؟ هیچ که گوش نمی گه اصلا. یه دفعه مردم بلنشن قیام کردن و فلان. ببینید آقا این تو دلش همینه، انسان امام واقعا تو دلش همینه. آی توسلی میگه، گفتم براتون، گفتش حالا خیلی مثال اینجوری میشه زد، خیلی ها از زندگی امام و حیف اینا اینجوری گفته نشه امام. میگه بهشون گفتم که امام اومده بود و بعد اومد قوم و اینا، گفتم که ما تا این مردم رو داریم از هیچی نمیترسیم. والا از خودش یاد گرفته بوده. بعد میگفت یه دفعه لفخندی زد، گفت های توسلی من دیگه گل نمیخورم. بعد گفتم که برای چی؟ گفت این جمله‌ای که گفتی. گفتم خب که ما خودت یاد گرفتی. گفت نه، گفت من 14 سال پیش که من از زندان آوردن، من آوردن، خب مردم جمع شده بودن، هی میگفتن روح منی خمینی و فلان اینها، یک آن به قلبم خطور کرد که ما که این مردم رو داریم خیلی قدرتمندیم. خب این خیلی حرف بدی هم میزین، میگفت حتی خود ایشون، ولی میگفت برای باطن رو حفظ میکرده، ظاهر رو میگفت ولی باطن رو نگه میداشت. میگفت 14 سال انقلاب عقب افتاد. آن تحصیل میگفت من، گفت که من دیگه گول نمیخورم، بس همون یه بار بس. خب ببینید این آدم، بعد میگه که خب ما بلاز دیانتی قبول داریم، قبول داریم، ولی کی اینطوری داره نگاه میکنه؟ کیه که داره اینطوری نگاه میکنه؟ میخواد مدیریت کنه، اینطوری مدیریت میکنه؟ بحث ما اینه دیگه، مکتب امام داره اینو میگه. شما شاگردای امام میبینید توی جبهه اینطوری هم، حتی هر کسی اینطوری تره اصلا معلومه تو جبهه، هر کی اینطوری تره به چشم میاد، در حالی هم که حالا خودشو میخواد او مخفی هم بکنه، به چشم میاد. اصلا بچه ها اومدن اینجا آدم ها رو پیدا کنن، بو میکشیدن، بچه ها بو میکشیدن ببین کی تو بفهمن کی تویدش بالاتر، نه اینکه کی سری هفتیر میکشه و فلان و اینها. یه گوشه هم بود این چیزا، کی بهتر موتور اینا، کی بهتر تیراندازی میکنه، ولی بچه ها یعنی به هر حال این رو ما باید موقع تقریر گم نکنیم. یه دفعه موقع تقریر اینو چی گفتم؟ عنوان چی بود؟
اداره مباشری.
اداره مباشری. خب خداوند متعال داره ولایت میکنه. این که به عنوان مستحبات فکری بگیم و بگذاریم، این که مشکلی رو هم اصلا حرف جدیدی ما الان نیاوردیم برای جهان بشری. بچه همین فروغش کم شد که الان ما افتادیم گیر علوم انسانی، و به خاطر همین ما بخواد از قطعنامه 598 عصبانی هستیم. چون حضرت امام داشت یک انسان جدید رو متولد میکرد توسط جنگ، امام میدونست داره چی کار میکنه. خب این که توی فرهنگ عرفانی ما هستش که دخالت نکنید تو کار استاد، برای اینکه امام میدونست داره چی کار میکنه. خب میدونید که چه جور زدن به ساق پای امام، حتی مثلا دیگه حالا عبارت جالبی هم نیست، ولی اینکه آدم کله شقی بکنه، هی همش گردش رو هی بگه و اینها، مثلا اینجوری میگفتن به امام. خب اینا خب باعث نادونی آدم بود که دیگه دیدی چی کار کرد نادونی اینا، دیگه آخرش برجام بود. نادونی اینا دیدی چه بلایی سر ما آورد. هم تیر و طایفه که هیچ موقع نقد نشدن، هیچ موقع با مکتب امام تحلیل نشدن، ارزیابی نشد فکرشون که اینا چی میفهمن، اصلا چی میدونن از جهان جدید، از عالم جدید، از پسا انقلاب چیزی نمیفهمن. پس چرا همه کار دست ایناست؟ چرا فکر امام منزویه؟ چرا حضرت آقا باید همش حرفاشو بخوره؟ حرفا هستیشو نمیتونه بزنه. برای حضور توی سوریه هم میگه که ما اونجا مشغول چیز حراست از امنیت خودمون هستیم. اینه واقعا؟ خب ما که میدونیم فکر آقا این نیست. اوضاع چی شده که ایشون داره اینجوری حرف میزنه؟ خوب نیست اینطوری. یعنی ما داریم کوتاهی میکنیم انصافا بچه‌ها. نگاه میکنه میگه آقا هیچ کی آماده روزه نیست. نمیخونه، خود شما هم همینطوره. دیگه نمیخونی روزه رو. میگه اصلا هیچ کی آماده، حواس همه پرته. راهو ول میکنید دیگه روزه رو نمی. حالا به هر حال ببینید یک نکته اینه، ولایت خدا. دیگری ولایت امام معصوم، دیگه میدونید دیگه چی درست کرده چیز دیگه. مکتب اهل بیت چی درست کرده اینجا، ولایت امام معصوم. خب ما اینجا من یه یادداشتی دارم، اون رو خیلی هم کم رنگ بتونم پیداش کنم. ما در بعد از پذیرفتن امامت معتقد هستیم در دوران غیبت یک امام هستیم. خب امام در دوران غیبت کجاست، داره چیکار میکنه؟ ببینید میخوام ببینید بررسی کنیم، ببینید مطابق نظریه حضرت امام، همین نظریه ولایت، ما چجوری باید فکر بکنیم و چجور فکر کردنی عملا خود اون فکر کردنه باعث غیبت میشه. خب یه نگاه اینه که امام منتظر است، درسته؟ امام منتظر، یعنی روی صندوق چیزه چی میگن؟ نیمکت ذخیره است. ما عمدتا نگاهمون اینطوریه، درسته؟ امام منتظره نیمکت ذخیره. ما یک کارهایی باید بکنیم، یک کارهایی باید بکنیم تا امام بیاد، صحنه فراهم بشه تا امام بیاد، درسته؟ ما نگاهمون اینه. از نظر نظریه ولایت این نگاه غلط، ضعیف. خب نگاه دیگه چیه؟ نگاه دیگه اینه، اگر میخواهی امام از غیبت خارج بشه، امام در آستانه حضور قرار بگیره، در آستانه ظهور قرار بگیره، تو تصمیم‌های خودت به خصوص تصمیم‌های راهبردی مشارکت بده امام رو. دائما به این فکر بکن امام الان چی در واقع ازش بپرسیم، مشارکت بده امام رو و در واقع توی تصمیم‌های راهبردی خودت وجود امام رو در نظر بگیر. خب به او مراجعه کنیم، به او مراجعه کنیم، از او مدد بخواهیم، از او مدد بخواهیم و سعی کنیم خواسته های او رو بفهمیم و تو تصمیمات راهبردی خودمون او رو یواش یواش شریک کنیم تا آهسته آهسته از غیبت خارج بشه. اینم یه افق. خب این بهتر از اون قبلی است.
مبهم بود.
بله؟
مبهم بود.
ببینید این حالت رو بذارید کنار اون حالت قبلی که ما امام داریم اینجا نشسته منتظره ما مثلا این بازی رو ببریم، بعد حالا مثلا میاد یه موقعی میاد، این یه نگاهه. فکر نکنید اینا تأثیر نداره ها، خیلی تأثیر داره. نوع نگاه شما به ولایت امام معصوم، یعنی بس ولایت دیگه، نوع نگاه شما به ولایت که ایشون مشغول شهنا، خب این نگاهه که خب دیال هرچی باعثش بوده ایشون الان دیگه تو غیبت، الان توی چیز روز نیمکت ذخیره منتظره ایشون، تقریبا صفر دیگه. حالا هرچی صلاح دید خب خودش یه ورودی میکنه، یه کور و کچلی رو شفا میده، یه عملیات هم نجات میده ما رو، اینها رو بالاخره اینا ورودایی هست که خب میکنه ایشون، البته دلش میسوزه. ولی یه نگاه دیگه اینه که ما بیا آمیخته با تنین نگاه امام معصوم و با احساس حضور او بیای تدبیر کنیم.
یه حسه بیشتر
چیه؟ آها اولش حسه. ببینید بحث ما الان اینه ها، این رسمن یک تعویق الان توی شیعه. شیعه الان ازش بپرسی امام میخواد چی کار کنه نمیدونه، چرا چون اصلا فکر نمی کنه بهش. امام الان چه خواسته این داره چیز نمی کنه، نمیتونه
از حس خارج باشه.
بله
این مرحله بعدش از حس خارج باشه،
باید به معرفت بکشه. ببینید
امام شبیه میتونیم توسل کنیم و ارتباط قلبی برقرار کنیم، اینه که
بله.
ولی
حالا
بله. از اون ور که پاسخ میشه
بله متوجه هم چی میفرمایید. نه اصلا مسئله اینجوری نیست. اصلا این یه تیکر من خواهش میکنم خوب گوش کنید. ببینید عقاید ماست، عقاید ماست، داریم با شوخی میکنیم. ما معتقدیم که هر چی توی زندگی ما داری جاری میشه یه حکمتی داره، حکمت های باطنی هم داره، درسته؟ و بزرگان ما هم به ما توصیه کردن که سر اعمال رو سعی کن درک کنی، حالا یا تو اندازه‌های سر القدر یا یه مقداری نزدیکتر از اون. سر اعمال رو درک کن، چی شد که اینطوری شد؟ شیخ رجب‌علی خیاط میگه من وارد بازار داشتم میشدم، یه کاروانی از شترها داشت رد میشد، من داشتم یه فکری میکردم که درست نبود، یعنی برای من اون فکر شایسته نبود. بعد میگفت شطور آخری یه دفعه یه چیزی انداخت، یه چی میگن؟ یه لگدی انداخت. بعد میگفت من پریدم عقب، میگفت نه پریدم عقب میخورد به. بعد میگفت اصلا هیجان من رو گرفت که برای چی این کار کردی؟ میگفت اونجا نزدیکی یه مسجد بود، گفتم میرم تو مسجد اینقدر میشینم تا بفهمم چرا این کار کردی. میگفت فکر کردم میگفت یه هاتفی به هم گفتش که این به خاطر اون فکر غلط بود. بعد میگفت من بهش گفتم که خواه من که کاری نکردم. بعد میگفت اون هاتف پاسخ داد که خب اون لگدش به تو نخورد. همه چی به حساب کتاب اندازه، خونم لگدش که به تو نخورد. اینکه فهمیدن این که این برای چی اون برای چی اون برای چی، ما فکر میکنیم مثلا چشم بصیرت باید باز بشه، اینم خطاست. اینطوری نیست اصلا، قضیه خیلی آشکارتر از این حرف هست، فقط ما توش نیستیم، درسته؟ مثل چی بگم، مثلا اینکه شما میشینید روی کاناپه، میگن روی مثلا مبل میشینید، میشستی دیگه شما هم. یا میری توی اون اتاق، تو اون اتاقی، ماها همین میدونی که الان میدون زندگیمونه همین جاییم، نمیریم اصلا. اوایل خب فرمایش آقایون اینه دیگه، که شما اگر شروع کنید به اینکه بفهمید که چی بود، چرا 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 چرا، اوایل یه مش احتمال همش، شاید به خاطر این، شاید به خاطر اون، شاید به خاطر این، شاید به خاطر اون، این شاید ها کم میشه، یواش 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 آدم روشن میشه براش.
یعنی تحلیل باید بکنه.
آره ببین بحث اینه. بله بیشتر از اینه، حسه. البته میشه گفت قوه حدس در سر تفسیری که از قوه حدس میکنه، حس میکنه عشان. حس میکنه درسته. مثلا یه فکر بزنی شما میرسه میبینید که حال حال التماس به خدا رو دست داری، قشن میفهمید خاطر اون. اه من تو رو چیز میکردم مثلا یه درخواست از خودم میکردم، این حال درخواست نمیاد اصلا، نیست را نقش نیست.
یعنی تو این بحث تطبیق میدید؟ یعنی
بله
در ارتباط با ولی هست چی میشه؟
آه من حالا میخوام بگم که خب ظاهرا مخفیست دیگه، درسته؟ این ربط ها مخفیست. فرمایش آیون اینه که بابا نیاز نیست باطنت، البته یه جور شکفتگی باطنه ها، نیاز نیست الان اون چشم بصیرت اون اینایی که میگن. چرا؟ بعضی هم میبینن اتفاقا. همین آشف رجب علی خیاط یه بند خدایی میگفتش که من خانومم گفت بچه رو میدونم ادراک کردم چشی و اینا، میگفت خیلی زد بچه رو، بعد میگفت یه خورده دیگه یه دلدرد عجیبی گرفت، ما هرچی بلد بودیم بالاخره قرص رو نمیدونم این دمنوشا و اینا، میگفت خوب نشد. گفتم خانم اینجا نمیشه بلند شد بریم چیز بریم درمان کن. میگفت اومدیم بایستادیم، تاکسی اومد، دیدیم یه نفر توی تاکسیه، ما گفت من نشستم، خانم هم کنارم نشست، بعد نم اه آشق عجب علی حال احوال فلان اینها، گفت کجا دارید میرید؟ گفتم که اینجوری خانواده خیلی دلدرد بدی گرفتن اینها دارن. بعد میگفت همینجوری صداشو بلند کرد، گفتش که همشیره وقتی بچه رو میزنی اونجوری نزن که نفس نفس بیفته، گفت دارو خونه نرید، هیچ داری تو رو درست نمی کن، برگرد برون بچه تو راضی کن، یه چیزی بخر ببر خونه راضی شو. بعد میگفت که ما گفتیم تاکسی نگر داشت و رفتیم خونه ایست گرفتیم، بچه رو راضی کنم خوب شد، خانواده خوب شد رفتار. بعضی هم میبینن خب، نه میبینن که خب بله خب هست دیگه بالاخره این ربطا واقعی، ولی نه اصلا میخواستم بگیم اینجوریش هم نه، خیلی ساده تر از اینش. یعنی فقط آدم آنتن رو بندازه اون طرف بخواد سر در بیاره. حالا هر انگیزه ای ما داریم، ما انگیزه هم داریم اتفاقا برای این که اینطوری باشیم خب، و سر در میاره متوجه میشه این برای چی بود اون برای چی بود، این برای چی بود اون برای چی بود. یعنی میخوام بگم اون چشمه رو نمیخواد.
یعنی شما میخواد بگید نهایتاً اینه که ما مثلا توجه میکنیم اونجا حضرت مثلا تصرف میکنه.
خب حالا بذارید من میام اونجا تطبیق میدم. خب میدونم حواستون هم هست که میخواییم اونجا برگردیم. میخوام بگم که اینجا دیدید یه جمله کلیدی میخوام اینجا بگم، بابا این پنهانه اونقدر هم پنهان نیست، این پنهانه اشراف داره بر این ظاهر، اون قدم پنهان نیست. خب اگر که ما اگر یه سوق درست کنیم شخصی دیگه، یه سوق درست کنیم به سمت علل و اسباب واقعی، علل و اسباب اصلی، حالا خیلی هم باطن نیست اینا، خب علل و اسباب اصلی حوادث، سوق بدیم خودمون رو، میره ذهنمون روحمون میره یواش یواش، بعد به قول عزمون یفنی صاحب قوه حدس میشه، میگه دیگه سر در میاره، این برای اونه اون برای اینه، حتی دیگه حدس هم میزنه دیگه که این کارو بکنی احتمالا اینجوری میشه ها، بالاخره مراقب باش این کارو بکنی همچین چیزی اتفاق میفته، اینا هم حتی حدس میزنه یه جور ظاهره جور میشه. خب این حالا اینو برای چی من گفتم؟ اون جمله اصلی چی بود؟ پنهانه خیلی هم پنهان نیست، متدینه، معمولی هم حتی میتونه چیز کنه، میتونه خیلی هم مثلا هیچ اتفاق بزرگی هم برش نیفتاده، همین متدین معمولی فقط آنتن رو انداخته اونور، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، این داره سر در میاد یواش یواش میفهمه که این به اون ارتباط نمیاد. در ارتباط با آقای امام زمان میخوام بگم این پنهان، این شخصیت پنهان هم وقت پنهان نیست.
نه
این
باز
مثل
عرفان میمونه.
بله
اینجا باز مثل عرفان میمونه، طرف اندازه داراییش میمونه.
نه نه این درسته، نه این قطعیست، قطعیست. شما مثلا یک ذهن مقشوش داشته باش، خب مثلا یه دونه از این کارتونای والتیسنی رو تماشا کن، بعدش میخوای بفهمی مثلا ربط این با اون چیه و اینو اصلا نمیشه، این همه شایی داره میلرزه، گیرنده همه شایی داره به هم ریخته روح تو رو، خب چیزی نمونده دیگه. این کاملا درسته و تا برسیم به اون بحث شما که هر چقدر روح صافی تر باشه، بله هر چقدر روح صافی تر باشه، هر چقدر این زلال تره به حقیقت ربطش بیشتره دیگه. ما اینجا میشه داریم میگیم حرف از حقیقت داریم زه، فقط حقیقت آشکار نیست، پنهانه، یه جور پنهانی خاص. امروز من توی چیز نوشتم، توی ویراستی نوشتم، میگه که اجتناب از دزدی به خاطر اینکه عفت زیاد بشه، ربطش چیه؟ اجتناب از دزدی برای اینکه عفت زیاد، سله رحم برای اینکه تعدادتون زیاد بشه. نمیدونم از سله رحم باعث این میشه تعداد. اونو به برای بچه های جمعیت بگو، اینم به برای بچه های حجاب بگو، چون دزدی‌ها رو بگیرید عفت زیاد میشه، به اونا هم بگید. پس این مردم راست میگن، راست میگن، میگن که آره، یعنی خودش داره داد میزنه، میگه چون اون دزدی کرده بیا منم رو سنیم قرد میدارم. بعد هیت شما میگه آب چی آخه چه ربطی داره، چرا ماست به دروازه رب میگی فلان، بابا ربطش آقا نرمومی قبلا گفته، میگه اجتناب و سرقه لب مثلا نمیدونم یادم میزه دامش درسته.
خدا توی زندگی حضرت امام اونجایی که امام براش این آینه از جوانی واضحه که انقلاب اسلامی باید به ایران اتفاق بیفته، من یه کسی هم که خیلی مخلصه، خیلی کارش درسته، واسه خودش لاتیه، واسه خودش عثمانه تقواش، آی بروجردیه که نه تنها مثل آینه براش روشن نیست، بعضی اوقات همراهی هم نداره.
نه
جفتشون هم میخوام برای امام زمان کار بکنه. من حس میکنم الان داره یه خورده دعوا برای ما این مثاله روشن، چرا عرفا با هم دعوا دارن؟ میزان حقیقت فهمی باعث نفی طرف مقابل میشه، چون واقعا یه چیز دیگه دیده، حتی مثلا یه گوش فیل ندیده ها که کل فیل رو مثلا اینا متفاوت دیده، یا این طرح راهبردی که از اصلا آقا اینا واضح داره داد میزنیم پنج مرحله رو.
بله
ما اگه بیام واقعا اینوری نگاه بکنیم که اصلا خداوند باید ولی فقیر رو هدایت بکنه، چون با هدایت این امتی هدایت میشنه، بریم تو موشکافی تفسیر این که این چه ربطی داره به پروژه امام زمان و واقعا اینو در بیاریم اینوری نگاه بکنیم فکر کنم خیلی چیز در میاد. اون یه نکته اول که واقعا دو نفر ممکنه همین هدف رو داشته باشن به دوتا مسیر برسن. مرحب دوم میخوام بگم ما اگه بگیم و بشیم و این حرف رو کامل بپذیریم، الان فکر کنم از حرف آقا خیلی باید به پروژه امام زمان نزدیک بشیم.
بله ببینید من در اینی که این بحث رو میدونم، خب هممون دوست داریم این بحث رو، رخصت میخوام چون مجال کم دارم سریع این بحث رو یه دور تا آخرش برم. پس این ایده رو دوستان بزرگواری کنید، فکر کنید دیگه، حالا بعدم تو یادداشتاتون اینا منعکس بکنید، ما استفاده کنیم. از این فهمید برم جلو اشکال نداره. ببینید یک، پس این منتظر انتظاری که ما تا حال فهمیدیم و این حاشیه گیرم توی این میدیدیم که اینو حفظ کن، منتظره تا او منتظره، تو منتظر نیستی، از اینجور حرف. خب دومی این که خب این همین برخورد که داری میکنی غایبه دیگه. شروع کن ارتباط بگیر، درخواست کن که آقا یه مشارکتی، یه دخالتی، درسته؟ درخواست کن. این ارتباط برقرار میشه، مگه چیز عجیبیه؟ این ارتباط برقرار میشه. ما رو تا به حال سوق ندادن به این سمت. یه جاهایی گفتن التماس کن که کمک کنه. خب من میخوام بگم که اصلا این تبدیل بشه به رویه کلن، یعنی مراکز تصمیم سازی ما شبیه به اون چیزه میشه، سجاده خالی بود پشت سری صف بسته بودن. حالا نمیدونم واقعا هم یه همچین چیزی بوده یا نبوده، ظاهرا دروغ بوده. آقای جلیلی، سعید جلیلی میگه این حرفا نبوده است، که مثلا خب یه جا خالی بذارید برای امام زمان. ما شروع کنیم مشارکت بدیم حضرت رو و آهسته، اوایل که نمیفهمیم، ولی خورد احساس کنیم میفهمیم که حضرت چی میخواد و در واقع توی تصمیم های راه بردیمون اینجوری، حالا تعبیر خوب پیدا کنیم، مشارکت بدیم حضرت رو. این یک نگاه. نگاه دو چی بگم؟ اینجا یه چیز نوشتم ولی نمیبینم.
میدان دادن به
اداره مباشره.
آره، میدان دادن. حالا نظریه بعدی چیه؟ این با نظریه ولایت منطبق تره، با شیعگی مامون. این که تو اصلا چی کاره؟ این بچه ما الان به خاطر غیبت آقای امام زمان به شدتشون متهمه دیگه، الان نیستی دیگه. در حالی که نظریه ولایت اون چهره غنی‌ترش میگه که تو اصلا چی کاری؟ مگه تو فکر می‌کنی هستی؟ اون کاره اصلا اونه داره چیز میکنه. اللهم اجعلی من انصارهی و امانه و زابینه و نصارعین علیه فی قضاء حوائجه و الممتسلین لعوامره، داره دستور میده، و المحامین و سابقین الی ارادته. خیلی ذهنی داره تصویر میشه که حضرت صبح به صبح هی داریم عهد و تازه میکنیم، یعنی مثل این که کارت میکشن صبح به صبح هم عهد و تازه میکنیم. ببینید نگاه رو اصلا بیاییم اینطوری کنیم، عادت بدیم خودمون، عادت بدیم. خب همین که حضرت آقام که میگن مده ها مسئول چیزن، چی گفتن؟ تبیین به احده همین اخیرین ما اصلا به مده هامون بگیم که اینی که کار شماست دیگه، اینا جا بندازید که امام زمان داره کار میکنه. ما باید بگردیم سهم خودمون رو پیدا کنیم. این اصلا از اول صبح که داری شروع میکنی، آقا یه مثلا یه کوچولو کار دستی جایی شروع کردیم. این نگاه باعث میشه آدم اینطوری میگه به خودش که کار توه؟ بعد من بررسی میکنم که آره کار منه، برو بزن خرابش کن، برو خرابش کن، نداریم از اینا نداریم. کار امام زمان، خب بگه از سهم خودتو پیدا کن. ببینید اگه اینطوری دیگه حضرت غائب نیست. خب هی ما خودمونو اینطوری بار بیاریم که حضرت اصلا حضرت داره کار رو انجام میده، ما داریم میگریم گوشه و کنار بفهمیم ما چیکاره ایم. این با عقایدش یه جور در میاد یا نه؟ میگی خب غیبت رو چیکار کنیم؟ بالاخره شما مرتکب غیبت شده دیگه. بابا غیبت هم کار ما بوده، ما در واقع با بی‌عرضگی هامون، عدم ارتباط هامون، عدم حمایت هامون و اینها انقدر ایشون رو محدود کردیم که بهترین کار این بود که دیگه اصلا چیز نشه، پیامی هم از ایشون نیاد و اینها، یه تکون بخوری، یه خورده زج بکشی. ولی ببینید عزیزان، اگر نگاه اینطوری باشه، حالا حضرت امام نگاهش اینطوریه، بله میشه شواهدی رو آورد، تصریحات حضرت امام، ببینید حالا حضرت امام وقتی ازش میشنوید که ما هیچ کاریم که کار حضرته، اینو جدی میگیریم اون موقع، متوجه میشیم که امام مثل تک و تعارفای شیعی نیست که ما هیچ کاریم. بله
حضرت آقا سال 88 اون خطبه آخرش استغاثه کردن.
آره بله بله، مثلا این حالت رو آفتابی کرد که ای سید ما، ای آقای ما، این بالاخره برای شماست و ما من یه جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم و فلان اینها. اون موقع نسبت آفتابی شد که نسبت چجوریه، ایشون حالش چجوریه، که ما مولی اون کاری تو رو میخواییم انجام بدیم. این حالت ببینید بچه ها، این حالت رو باز زنده کنید. نظریه ولایت حضرت امام یه پرش اینه. خب اینا حالا اگه بریم شروع کنیم کار کردن ببینیم. یه پر دیگه چیه؟ بحث ولایت فقیه. خب ولایت فقیه، ولایت فقیه. خب حالا واقعا اینجا بحث زیاده، بحث اینجا زیاد. ما نگاهمون به فقیه چگونه است؟ نگاهمون به فقیه این که ود و محبت و اینها پیشفرض جای خود. خب این جای خود ما نگاهمون اولا نازله این حضرت میدونیم، ایشون رو نائب میدونیم، درسته؟ ایشون رو نائب میدونیم.
خب فقیه
بله،
فقیه همون معنی مصطلح
بله دیگه، بله بله مستلع. بله همینی که فعلا نظری حضرت امام. ما ولایت فقیه رو که مطرح میکنیم اون فقیه رو نائب میدیم. البته حتی خب جزء چیزم دیگه، نواب عام من دیگه، حتی بقیه فقها رو هم براشون ولایت قائلیم. اینجور ولایت مطلقه رو برای یک فقیه قائلیم، ولایت مطلقه رو، ولی بقیه هم ولایت دارن، این ولایت مطلقه رو یک فقیه داره. خب این و این فقیهی که ما داریم درباره صحبت میکنیم یه چیزی دربارش گفتیم و اون هم این که پروژه ایشون چیه؟ پروژه این فقیه مردم سالاری دینیز. داریم پیوند میزنیم به مراتب پایین، داریم اینجا پیوند میزنیم. اینم بخشی از نظریه ولایت فقیه حضرت امام که بحثای ایشون رو دیدید دیگه. این ولایت رو ولایت معصوم میدونه، این ولایت رو ولایت الهی میدونه، دیدید دیگه بحثاشون
همون ولایت رسول الله هست
و همان ولایت رسول الله هست میدونه. اینها به جهت ترسمی درست، باطنیش هم همینطوری امام قائله و همینو القا کرد و اون کسایی که این سخن رو گرفتن سودش هم بردن، لذتش هم چشیدن، لذتش هم چشیدن. الان این نگاه های نخبگانی که ما داریم به ولایت فقیه، اینا همه سنت استدراج داره سر ما جاری میشه، یعنی خورد 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 داریم استحاله میشیم بچه ها. این که این اون نگاهی رو که حضرت امام تقریر کرد داریم یواشاش میزنیم کنار، داریم استحاله میشیم. خب و بعد ولایت نخبه یا خواص اهل حق یا بفرمایید رهبران، رهبران. این لایه رو بچه ها نباید حذف کنیم. همین الان به خاطر نبودن این لایه ما خیلی لطمه خوردیم. باید توی نظریه‌مون این لایه وجود داشته باشه که حضرت آقا میگفت خواص اهل حق و هی درخواست میکرد، هی درخواست میکرد عین عمار و اینها همه، یعنی همین. این لایه باید توی نظریه ولایت حضرت امام باید بهشون القاء مأموریت بشه و باید در نظر ما عموم مردم باید جایگاه داشته باشن اینها و باید مورد سوال قرار بگیرن، مرجعیت اجتماعی باید داشته باشه، درسته؟ این مرجعیت اجتماعی باعث میشه رشد کنه، باعث میشه، حالا یه چیزم بگیم بخندید، میگفتش که یه بچه پوستگی خوشزبونی رفت لبنیاتی، گفت که عمو هزار تا میخ داری؟ گفت که عمو جون اینجا لبنیاتیه، من میخ ندارم. بعد فرداش هم دو مرتبه رفت که عمو هزار تا میخ داری؟ بعد گفت که بابا جون من گفتم به اینجا لبنیاتیه، ما میخ. روز سوم این منخواه گفت حالا احتیاج داره چرا نمیری جای دیگه بگی؟ رفت هزار تا میخ گرفت آورد. این هم اومد گفتش که عمو هزار تا میخ داری؟ گفتش که آره دارم. بعد گفت وای چه هم میخ داری؟ بعد دو مرتبه گذاشت رفت بیرون. این که مراجعه اینجوریه، پوست آدم میکنه. شما اگر به نخبگان مراجعه میکردید به عنوان که با بیا رهبر شو تو رو خدا و اینا، اینا رهبر میشدن. الان آقا دیگه مردم این وسط نی، نمیدونم میدونید دیگه، حواستون هست دیگه، واقعا این وسط نی. الان کی تو مثلا یه زلزله اجتماعی میاد کیه مثلا؟ ببخشید نمیدونم اسم نمیارم، هستی کسی از الان؟ هیچکی. این همه نامدار، این همه آدم با به نام انقلاب به یه چیزی رسیدن، به یه نور و نوایی رسیدن، نیست هیچکی، همه مشغول کار تخصصیشونه. میگه خب حضرت آقا راضیه دیگه. حضرت آقا صریحا حداقل دو تا جلسه من یادم صریحا بهشون گفت، گفت این ادای چی؟ ادای نعمت نخبگی نیست، فکر کنم تعبیرشون این بود، گفتن این ادای حق یا نعمت نخبگی نیست. این که گفت ببین شما این که یه تخصصی رو دارید دنبال میکنید خوبه، ولی هدایت کشور به عهده کیه؟ هدایت کشور یعنی همون رهبری رو میخوادیشون. من جمع کردم این شواهده، خب نیستن دیگه، میبینید دیگه همه از اینا میخوره، ببخشید به سینه حضرت آقا، هرچی از اینا تولید میشه، هرچی مسئله هست، چرا اونجا رو نمیزنیم، چرا اونجا رو میزنیم، چرا اینجا رو زدیم، و اینا همش میخوره حضرت آقا. یه لایه رهبرانی باید اینجا باشن، خب اینا باید ولایت براشون قائل باشیم. فطرتاً قائلی ما، آدم های خوبی که دوستشون داریم، خب باید برای اینا جا انداخت. شما مسئولیت ولایت دارید، باید بگی وسط، من کار تخصصی دارم، کار تخصصی ولایت نشد که، بیا وسط، بیا وسط هدایت کشور، بگی تو مشته آقا کدوم هم داریم میریم یمن، برای یمن داریم سرمایه گذاری میکنیم، جواب بده برای یمن برای چی داریم سرمایه گذاری میکنیم، اصلا کار شاید کار اشتباهی باشه، درست؟ یه عده هم وسط باشن، یه هزار تا آدم درشت وسط باشن. ببین چقدر صحنه تقریم نداریم، داریم. ببین بچه ها هیچکی یاد نداده به اینا که شما، کمون که بعدیه رو هم یاد ندادن. ولایت مردم یا به قول حضرت امام امامت امت، خب امامت امت که چیز عجیبیه. خب این من برای این که داره صدا میاد معلومه که وقت نداریم. خب ببینید این در واقع این همون نظریه قیام لله، قیام لله، درسته؟ این هم توحیده و همه اینا با هم دیگه چیه؟ همون نظریه حاکمیتی نوین.
امت امام کیه؟ امت امام،
آها ببینید بحث سیطره نیست اینجا، به همون نظریه ولایته، کلکم را و کلکم مسئولون اندعیته. خب یا این که بعضهم بعضاهایی که گفته میشه، خب این که ما هممون نسبت به همدیگه ولایت داریم، ولی این به صورت چیزه، به صورت بالقوه است. اگر کسی بر نخیزه بالفعل ولایت نداره، اینجا اینطوریه دیگه، دیگه نسب نیست توش. اگه کسی بلند نشه بالفعل ولایت نداره. خب این در واقع یک انفجاری توی فلسفه سیاست کل به این چیز، این نظریه. بعد حالا اینو شما با عنوان فلسفه سیاست بیار بکنش مردم سالاری، این آخه چجوری میخواد جا بشه توی مردم سالاری؟ درسته؟ چند هکتار زمین رو مثلا توی قوطی کبریت بخوای جا کنی؟ اصلا مردم سالاری توهمه و عملا هم دروغه. از ما مردم سالاری نه، دموکراسی. من این واژه دموکراسی نگفتم؟ نه، دموکراسی هم میخواستم بگم. دموکراسی صدای از آن که اومدید به حال افتادم. دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی. دموکراسی نیست، ما اصلا اول حرفان دموکراسی نبود. دموکراسی رو توهم ما میدونیم. اساسا از نقطه های توهم انگیز شروع شده دموکراسی، نظریه دموکراسی. ما بحثمون به شدت فطریست، بحثمون به شدت فکری و نظریه ولایت حضرت امام همه اینا توشه، نه فقط اونه نه اینه جمهوری اسلامی، خب همه اینا توشه این نظری. وقتی امام میگه جمهوری اسلامی، حاکمیت الله منظورشه، ولایت امام معصوم، امامی که غایب است، اون مد نظرشه، ولایت فقیه مد نظرشه. بعد حالا خب نیومدیم تبیین کنیم. فلذا جوان ما میگه ولایت مطلق فقیه یعنی حکومت مطلقه دیگه، که توی فلسفه سیاست به عنوان چیز میشناسنش، به عنوان دیکتاتوری میشناسن. بیا فقهای ما ببین چیکار کردن، زحمت کشید یه دیکتاتوری عذاب در آورد، دیکتاتوری دینی. درسته؟ میبینید دیگه الان چرا اینقدر روشون باز شده این حرفا رو میزنن؟ چون شما حرف خودتو که باید به صورت تهاجمی مدام پمپاش کنی اونو نمیگی، حتی خودت هم دل مرده شدی الان. چرا؟ چون طعام معرفتی نمیخوری که نشاط داشته باشی. نشاط وقت آدم وقتی داره که هی میبینه برای امروزم حرف دارم، برای امروزم حرف دارم، امروزم داستان دارم، داستان دارم برای امروزم. درسته؟ این باعث نشاط هم میشه. بعد شما میگی فقط بس خودم نیست، من اصلا برای مردم قوم حرف دارم، برای ایران حرف دارم، برای جهان اسلام حرف دارم. این حال اصلا طبیعیه که انسانه، این در شما نشاط ایجاد میکنه. حالا غیر از اون نشاط های معنوی اونها که جای خود رو داره، این نشاط ایجاد میکنه. فلذا من عرضم اینه ها، ببینید عزیزان، اگر ما درست بتونیم با اندیشه امام ارتباط بگیریم، تمام پاره های اندیشه امام به هم دیگه ربط بدیم، خب اون موقع تازه متوجه میشیم عجب چیزی روزی این مقطع تاریخ شده. البته امام که میگه اینا همش اسلامی، به خودش ربطی نمیده، نمیگه من مثلا ویتگنشتاین هم میشستم فکرم به چیزی رسیدم، نه نه، من میخواستم بفهمم مثلا امام چی میگه، مکتب اهل بیت چی، حالا من به این رسیدم. لذا یه همچین چیزی نظریه ولایت حضرت امامه. ما در واقع مصباح رو که داریم میخونیم که حالا انشالله میبینیم که چقدر سنگین وارد بحث میشه ایشون، ما نظریه کتاب مصباح که داریم میخونیم ورود تو این داستانه، وارد شدن توی یه همچین شهر معرفتی است و دیدن فضای جد. فکر نکنید ما رفتیم تو جوونی های حضرت امام خبری از این انقلابایی که سال مثلا تو 60 سالگی شو اینا اتفاق افتاد درش نیست. نخه نه، اصلا همینو داشته کشت میکرد، همین داشته میگفته اصلا. خب توجه داشته یا خیلی نمیدونیم، ما نمیدونیم. حالا ایشون که با شیخ نصرالله خلخالی میگه که پدر بزرگوار شما بارها و بارها این حوادث را به من گفته است. چی گفتن؟
خلخالی
خلخالی؟ آه بروشون تعذیب میگم سلامت نصرالله شاهابادی، فکرم کچکترین فرزنده های شاهابادی.
بارها و بارها چی فهمده؟
ایشون میگه من خواب دیدم توی نجف که این حرکت حضرت امام پیروز میشه، توی ایران حکومت برپا میکنه، بین ایران و عراق جنگ میشه، توی این جنگ برادرم مهدی هم شهید میشه، من نخلای سربریده خوزستان رو دیدم و توی این جنگ هم ایران پیروز میشه و بعد هم یه مدینه فاضله تأسیس میکنه حضرت امام. بعد میگه که اومدم وقت گرفتم، اومدم برای امام توضیح دادم، گفت سرش پایین بود گوش میکرد. بعد اینجوری میکرد. بعد میگفت من که توضیح دادم خوابم و کامل شد، گفت بله آشق نصرالله، آنچه را که گفتید و چندین برابر آنچه را که گفتید پدر بزرگوار شما بارها بارها به من گفته است، همه آنچه را که گفتید واقع میشود. آره اون داستان آقای قاضی هم خیلی چیز عجیبیه، خیلی جایی فکر داره اون قضیه قاضی، که اونم چیز بود تصرف بوده دیگه، میگه اون کتاب رو من پیدا نکردم بعدش. بله داستان آقای شاهابادی نه، آقای شاهابادی هم اوایل حضور امام توی نجفه، قضیه آقای شاهابادی اوایل حضور امام تو نجفه.
کتاب چیه
رسنه جنم؟ آقای قوچانی میدونید دیگه، شیخ عباس قوچانی وسیله چیز بوده و خود آقای قوچانی میگه که من چیزه، میگه من کنار دست چیز بودم، میگه کمک آقای قاضی بودم، گفت چونشون کار مطالعاتی اینا مفصل انجام بود. بعد میگه کتاب میخواست، میگه من میام کتاب خونهش، میگفت من مسلط بودم. ایشون میگه که چند رشته فوق‌العاده متخصص شعرهای عربیشون، میگفت تشخیص نمیدادن عربها که عرب غیر عرب نیست، ایشون فوق‌العاده بوده، ایشون خیلی تو فقه مثلا تو چی و اینو آلما فلان عرفان نمیشست. میگه حضرت امام یه جلسه سحرگاهی داشتش، ایشون امام اومده بود نجف، دعوت شد به این جلسه سحرگاهی، ایشون اومدش، میگفت همه به احترام بلند شدن. بعد حالا جالبه میگن آقای قاضی بلند نشد، حالا چون نقلام احترام نگر میدارن بر میگردن، میگن آقای قاضی بلند شد احترام گرد، گفت بیا بشین اینجا، منتها آقای قوچانی میگه اصلا تعبیرم نگرفت، میگه امام همونجا دم در نشست. بعد میگفت من چون میشناختم امام، میگفت باور کنین اولین بار رو توی عمرم همچین مکدر شدم از آقای قاضی، که آقای قاضی آقای بابا این یه ستونیه توی قم، چرا اینجوری برخورد کرد؟ بعد میگه که هیچ، امام نشست و همه نشستن و جلسه تو سکوت به خاطر این رفتار آقای قاضی. بعد میگفتش که، بعد به من گفتش که آقای قاضی اون کتاب رو من بده. بعد میگفت مثلا دستم رفت به سمت یه کتاب، میگفت یه کتابی بود من اینو برداشتم، حالا انا یادم نیست، میگه انگار اینجوری گذاشته شده روی کتابا، یه کتاب رو برداشتم، گفت باز کن کتاب، میگه همجور باز کرد، نگاه کردم نوشته حکایت. بعد گفتش که بخون. بعد من خوندم، نمیدونم یه کشوری بود پادشاه ظالم میداشت، بعد یه سیدی تو قیام کرد با اون پادشاه ظالم، نم بعد تبعید شد، بعد برگشت نم چی شد، اله بشه فلان برمانی و پیروز شد، یه مدینه فاضله برپا کرد. حالا اینجوری که شما یه مدینه فاضله، چون چند جور نقش شده این چیز. بعد گفتش که خب به من بذاری سر جاش، گفت من گذاشتم سر جاشو. نه میگه تو کتابخونه بود در آوردم، میگم من از قصد چون فردا میومدم دو مرتبه، گفتم من اینو تو کتابا نمیذارم. چی بود این کتابا شما نیده بودم؟ میگم من اصلا نیده بودم این کتابا رو، گذاشتم روی کتابا، گفتم میام چیز میکنم. بعد خلاصه ایچی میگفت که اینطوری، میگفت خیلی آسان، نه اونقدر علاکی تحویل بگیر و نه چیزی اینا. بعدم دیگه ایچی جلسه تموم شده و از افتای امام بلندش رفت. بعد ما همه گیج و مبهوت و اینا، آخه چی بود این حادثه؟ بعد از امام پرسیدن، امام گفت کوهی از توحید است، مثلا دعای خانزی ازش استفاده کنیم. خب آیه چیزم، آیه قوچانی هم خیلی چیز کردش، امام رو خیلی کمک کرد، هم تو چیز نجف کمک کرد، هم بعد انقلاب اومد خیلی کمک کرد. متوعد میگفت صبح من اومدم دیدم کتابه نیست، گفتم استاد این کتابی که دیروز چیز کردیم، گفت هیچ، میگفت یه بار دیگه هم پرسیدم و نه 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 خواهد گفت. میگفت فهمیدم تصرف بوده. میگم تا گفتم یه حال مطمئن شم. میگفت نه هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. میگم بابا چی بود اصلا دیروز استاد این قضیه و اینا؟ میگم هیچی نمیگه. فهمیدم کلن تصرف. حالا یه کاری رو امام میخواست انجام بده یا پیام میخواست به امام بده و اینها. این به هر حال بله میگفت هم جلسه گفت جلساتشون سحر بوده ایشون انگار جلسه جلسه های توحیدیشون سحر بریم نماز دیگه بریم اللهم صل علی محمد.